February 3rd, 2010, Iran announced its latest achievement in space technology, the launch of a rocket carrying living organisms into space. Iran has sent Kavoshgar 3 into orbit with little passengers of different species on board. Three satellites called Tolu, Mespar 2 and Navid were also unveiled. Kavoshgar, or Explorer 3, carried into space an experimental biocapsule carrying a mouse, two turtles and a jar of worms. Since then, the crew has been welcomed back to Earth and we are proud to report that they are all in good health. The achievement is magnified by the fact that Iran has developed this technology after three decades of stringent sanctions and economic woes as a result. The Islamic Republic of Iran is now the ninth country to have successfully put a satellite into orbit, a source of great pride for the Iranian nation. But not surprisingly, the news has not elicited a positive response from the West. Washington has called it a provocative act, and France has basically accused Iran of seeking ballistic missiles with this technology. But Iran's President Mahmoud Ahmadinejad says Iran will not change its course and give in to bullying. He said Iran's space technology program is just the beginning. In this segment, we will be talking about Iran's space technology program and the challenges it will face. It was Russia that began the space age by launching its first artificial satellite, Sputnik 1, on October 4, 1957. Coming during the Cold War, the unanticipated achievement sparked a space race with the United States, which scrambled to match Russia's breakthrough. On January 31, 1958, Explorer 1 became the United States' first satellite to enter space. In the 50-odd years since, other countries have started their own space centers. In 2008, Iran was added to the list of countries developing space technology. In February of that year, Kavoshgar 1 was propelled into space, and 9 months later Kavoshgar 2 followed, carrying a space lab and a restoration system. But it was on February 3rd, 2009, that Omid, or HOPE, Iran's first satellite, was put into orbit, carrying experimental satellite control devices, communications equipment and power supply systems to distances of up to 350 kilometers above the Earth's atmosphere. With this, Iran officially entered the space race, and now Kavoshgar 3 has signaled the day an Iranian astronaut breaks through the atmosphere. Since before the Islamic Revolution, Iran has been dependent on foreign satellite information.
در زمینه کاربرد قاعدتا از قبل از انقلاب و همینطور از اوایل انقلاب از این فناوری در کشور استفاده های زیادی شده و میشه. استفاده هایی مثل کاربرد در زمینه ارتباطات، در زمینه پخش تلویزیونی و حتی در مسائلی مثل هواشناسی، مسائلی مثل زمینشناسی از آن کاربرد بنابراین استفاده مسبوق به سابقه است و زمینه های گسترده تری رو شامل میشه.
But dependence on foreign technology is detrimental for any country, and every nation strives for independence when it finds the means. Iran is no exception, feeling the acute need for self-sufficiency as a country threatened by the West on a regular basis.
استقلال اولین شعار ملت ما بوده در قبل از فیروزی انقلاب که بعد از فیروزی انقلاب هم مهمترین محور سیاست‌های راهبردی نظامه. بنابراین حتما از هر زاویه که ما نگاه بکنیم به صورت یک امر استراتژیک و راهبردی بسیار مهمه که ما این استقلال رو داشته باشیم و در واقع این اختیار رو در اختیار دیگران نذاریم که هر وقت خواستن فشار وارد کنن.
چون یکی از فناوری‌های نوین جهان هست بعد از انقلاب اسلامی در کشور عزیزمون هم دولت مردان مسئولین به این فکر افتادن که حتما بایستی ما در فضا هم سهم داشته باشیم و وارد این عرصه هم بشیم.
با توجه به رشته های مختلفی که در این زمینه فناوری دخالت دارن، این فناوری یک عرصه بین رشته‌ای هست و قاعدتا پیشرفت در این فناوری شاخصی هست برای پیشرفت و توسعه علوم و فناوری در کشورها، همینطور شاخصی هست برای اقتدار ملی کشورها و به عنوان اهرمی برای بازدارندگی در خیلی از کشورها استفاده میشه.
The world of communication and science relies heavily on space technology. To have that technology is to have a say in the information circling the globe.
Launching satellites, of which Iran has unveiled, I think, 3 new ones, and the ability actually to manage and manipulate these things is spreading around the world, and Iran is now one of the space players.
فعالیت‌های متعددی صورت می‌گرفت در داخل کشور، از جمله در سازمان صنایع هوافضا، سازمان سنجش از دور ایران، سازمان نقشه‌برداری و در صنایع الکترونیک ایران، سا ایران، برای دستیابی به فناوری‌های فضا، ساخت ماهواره ایستگاه‌های زمینی و همچنین ماهواره برق که در سال 1385 این فعالیت‌های متعددی که در کشور وجود داشت اینها منسجم شد، یک برنامه فضایی 10 ساله در کشور تدوین شد و به تصویب هیئت دولت رسید و برای اجرا به سازمان‌های مجری ابلاغ شد. برنامه 10 ساله کشور، سازمان‌های متعددی مأموریت یافتن برای اینکه این بخش ها رو توسعه بدن و مورد بهره برداری قرار بدن.
The 10-year mission was to launch Iranian satellites into orbit. The first step was Omid, Iran's research and telecommunication satellite, which opened many doors for Iran.
با انجام ماهواره امید، پرتاب ماهواره امید و در مدار قرار گرفتن این ماهواره، کشور تونست که دستیابی پیدا بکنه به دانش مدیریت پروژه‌های فضایی که این دستاورد بسیار مهمی برای کشور بوده که بعد از اون در واقع ما به راحتی میتونیم پروژه‌های سنگین دیگر رو اجرا بکنیم. علاوه بر اون در بخش فنی دانش فنی طراحی و ساخت فرستنده و گیرنده های فضایی، سیستم های کنترل حرارت که قادر باشند رژیم حرارتی ما رو در فضای مداری کنترل بکنند، سیستم های تعیین موقعیت فضاپیماها و همچنین پیاده سازی یک سناریوی پروازی برای ماهوارها که واقعا دستاوردهای شگرفی بوده که به همراه ماهواره امید بوده.
Unveiled this month, Tulu, Mespar 2 and Navid were part of the next level of Iran's space tech development. In the last 50 years since the first satellite entered space, 8,000 man-made orbiting objects have been sent into space.
But actually there's a real problem. There is a finite number of satellites you can put into fixed orbit. There's only, it's a ring of orbits around the equator. It's already full. You've got to be certain that a new nation joining has the control capability to place a satellite into a steady orbit without knocking somebody else's satellite out of it. So there's a certain amount of technological sharing here. It's amazing to think that space is getting full The other danger, of course, is every time something blows up because you have a failed experiment, you produce space debris, which is seriously damaging both to your own satellites and other people's, particularly damaging for manned space of any sort. Minute fragments traveling at 22,000 miles an hour could kill a man who was doing a spacewalk and can knock a satellite out of orbit in the wrong place, it can destroy it.
فضا یک محیط بسیار محدودیه از نظر بکارگیری المان‌ها و قطعات و تجهیزات و مکانیزم‌ها. شما برای بردن یک محموله به فضا باید انرژی زیادی صرف بکنید. بنابراین ناچارن شما بایستی برید سراغ فناوری‌های روز و حتی آینده پژوهی بکنید ببینید که در آینده از چه امکاناتی میتونید استفاده بکنید.
But this is just the first stage of Iran's space mission.
ماهواره طلوع یک سری ماهواره هست که طراحی و ساخته میشه. اولین ماهوارهش ماهواره طلوع یک، انشاءالله ماهواره‌های بعدی، ماهواره‌های سنش از دوری بعدی هم در دست طراحی و ساخت هست که این باعث میشه که بعد از اینکه اینها پرتاب شدن ما یک منظومه ماهواره‌ای، یک کانستلیشن داشته باشیم در مدار و بتونیم با مدت انتظار کوتاه اون خدمات لازم رو از این ماهواره‌ها دریافت بکنیم. علاوه بر سری ماهواره‌های طلوع، ماهواره‌های سنش از دوری دیگری هم هستند که اینها به ترتیب و با گذشت زمان در دستور کار صنایع قرار خواهند گرفت.
So getting into the race without being elbowed out by other players is a challenge in itself. But Iran also faces other obstacles that must be overcome. Since the Islamic Revolution, the West has clamped down on Iran, subjecting it to various sanctions that have hindered its development in different areas. Each new development in Iran is usually met with new accusations and suspicion from these countries.
چون عملاً وقتی که آمریکا و یا کنگره آمریکا میاد و جمهوری اسلامی ایران رو تحریم میکنه، یعنی هزاران شرکت آمریکایی رو منع میکنه از اینکه با ما داد و ستد داشته باشن، طبیعی است که ما در خلأ باقی نمیمونیم، ما نیازمون رو از جاهای دیگه تامین میکنیم. بنابراین معنی و تفسیر صحیح این اقدام آمریکا این هست که آمریکایی‌ها خودزنی میکنن، این عملا شرکت‌های آمریکایی رو، نه جمهوری اسلامی ایران رو، تحریم میکنن. بنابراین من فکر میکنم که این راهی که بیش از 20 سال هست که آمریکایی‌ها پیمودن و بی نتیجه بوده، باید یک تغییر سیاست راهبردی رو بدن.
شاید راه دشوارتری نسبت به سایر کشورها داشته. ما دسترسی سهل و آسانی به بازارهای جهانی نداشتیم و این شاید یک نعمتی بوده برای کشور ما، چون که محدودیت داشتیم، نمیتونستیم ساب سیستممون رو از هر جایی تهیه بکنیم، ناچارند خودمون پرداختیم به اینکه این توانمندی رو کسب بکنیم، طراحی بکنیم، اجزا و المان‌ها و باکس‌ها رو مشخص بکنیم و اونهایی رو که نمیتونیم از بازار جهانی تهیه بکنیم خودمون در داخل کشور بپردازیم به تهیه این المان‌ها.
Officials say the space race has taken on an unhealthy form of competitive spirit, with countries with the technology trying to prevent others from entering the arena.
کشور جمهوری اسلامی هم با توجه به شرایط سیاسی و فرهنگی که داره قاعدتا محدودیت‌های خاص خودش رو داره و به لطف خدا الان به یه سطحی از فناوری رسیده که بخشی از نیازهای خودش رو میتونه پاسخگو باشه.
One example could be the telecommunication satellite MESPAR-1, a joint Iran-Italy project that has not been completed because of a lack of cooperation.
ماهواره مسباح یک با همکاری شرکت ایتالیایی طراحی و ساخته شد. البته خب در مراحل مختلف طراحی و ساخت متخصصین ایرانی حضور داشتن. ماهواره ساخته شد، آماده پرتاب شد و پرتاب این ماهواره هم جزء تعهدات شرکت ایتالیایی بود که متاسفانه تا به حال انجام نشده. منتها این در تعهد اون شرکت هست و ما داریم پیگیری حقوقی میکنیم که انشالله شرکت ایتالیایی موظف باشد که به تعهد خودش عمل بکنه.
مدعیان گردش آزاد اطلاعات و مدعیان حفظ حقوق ملت ها از یک کار 100% علمی ما جلوگیری کردن. شجاعت اینو نداشتن که ماهواره ما رو به فضا پرتاب کنن.
Such instances and stringent sanctions have forced Iran to make up for the shortcomings by becoming as self-sufficient as possible.
تفاوت کشور ما که در واقع این راهو داریم طی می‌کنیم برای بومی سازی فناوری‌های فضایی در این هست که ما خیلی از این زیر سیستم‌ها رو که زیر سیستم‌های کلیدی هستن در داخل کشورمون تهیه کردیم و از قبل همین پیشرفت و توسعه سایر فناوری‌ها در کشور هم بهره‌مند خواهند شد و امروزه فضا، تکنولوژی‌های فضایی به عنوان موتور کشنده سایر فناوری‌ها مطرح هستند.
Iran scientists are cooperating with universities to utilize every possible source of inspiration and ability to get space technology with the least amount of dependence.
امروزه در دانشگاه‌های ما رشته‌های زیادی وجود دارند که مربوط میشن به فناوری‌های فضایی. حالا در رأس اونها شاید بتونیم رشته مهندسی هوافضا رو نام ببریم. رشته‌های دیگر هم هستن، مهندسی مخابرات، مهندسی مکانیک، ریاضیات، نرم افزار و کامپیوتر، اینا همه دخیل هستند و برخی از رشته‌های میان رشته‌ای وجود دارن که خدمات میدن به عرصه علوم و فناوری فضایی. در گذشته فقط محدود میشد به مسائل تئوریک و دیگه حد اکثر برخی از سیستم‌های آزمایشگاهی، ولی در حال حاضر در کشور ما دانشجویانی که در این رشته‌ها مشغول تحصیل هستند پروژه هاشون و پایان نامه هاشون رو میان با صنایع تعریف میکنن و در صنعت انجام میدن. پروژه تعریف میشه، خود اساتید دانشگاه میان در صنایع اون پروژه هاشون رو به انجام میرسونن و اگر نیاز باشه تحویل صنعت میدن و صنعت هم به همین طریق کمک میگیره از دانشمندان و اساتید دانشگاه. در حال حاضر توی صنایع مختلف ما که در بخش فضا مشغول فعالیت هستند دانشمندان به نامی وجود دارند که دارن کار میکنن، از دانش روز برخوردار هستند در سطح جهانی.
در حال حاضر با ظرفیتی که در دانشگاه ها ایجاد شده، همینطور علاقه و انگیزه ای که الان در بین دانشجویان و اساتید وجود داره، به لطف خدا ما از نیروی انسانی متخصص در کشور کمبودی نداریم.
It is rocket science and that's no joke. When this whole space business began, the new heroes became astronauts such as Armstrong, and the new childhood dream became space travel and exploration of a whole new kind. For Iranians, it is no different, and their country's advancements in space technology has created a spark of wonder and pride in the people of Iran.
Naturally, it's a source of pride for Iran as a nation that its scientists can do rocket science.
مسیری که ما طی کردیم، با اقداماتی که انجام شده و مخصوصا با پرتاب ماهواره امید و با این رونمایی که فردا انجام خواهد شد، اولا یه خود باوری و اطمینان و اعتمادی در متخصصین و دانشمندان ایرانی ایجاد شده و همینطور یه عزم و اراده ملی رو هم ایجاد کرده که انشاءالله همه اینها کمک میکنه که ما بتونیم مراحل بعدی رو انشاءالله سریعتر و مطمئنتر انشاءالله به سرانجام برسیم.
But the expenditure a nation must take on board to see such a major project through is considerable. The question is whether a nation is rich enough to consider space technology as a legitimate priority.
It's quite a good way to spend money, to develop your own scientific base, and to develop your own sense of self-worth, and to join a club which has probably got 15 or 20 nations in it.
مقرون به صرفه هست، نه تنها از لحاظ معنوی بلکه از لحاظ اگر شما در وارد بیزینس هم بشید میبینید که استفاده از خدمات فضایی بسیار گران قیمت هست. شما برای اینکه بتونید یک برنامه تلویزیونی رو از ماهواره پخش بکنید بایستی آبونمان سالیانه یا ماهانه حتی پرداخت بکنید که برنامه‌تون پخش بشه، یا اینکه بخواید از خدمات اینترنت استفاده بکنید. اینها همه خدمات فضایی هستند. حالا اگر با این لایه عمیق‌تر به قضیه نگاه بکنیم، یک سرشون وصل به ماهواره‌ها است. خدمات بانکی، ایلرنینگ، همه اینها مسائلی هست که ایجاب میکنه کشوری که مدعی توسعه هست و میخواد حرف برای گفتن داشته باشه بایستی وارد بحث تکنولوژی های فضایی و بهرمند شدن از خدمات فضایی رو داشته باشه و میشه این خدمات رو به سایر کشورها هم عرضه کرد.
ایران said it has been subjected to scientific apartheid by the West. Iran's nuclear program is a prime example of this, with world powers piling on the pressure and accusing Iran of seeking nuclear warheads. Iran has cited numerous IAEA reports that prove the non-diversion of its program. So why the scientific apartheid?
Basically, people like the status quo. If you've got a lot of power, you don't want other people to be getting it.
سیاست‌های اعلام نشده قدرت‌های بزرگ غربی و به طور ویژه آمریکا انحصار علمی است. مثلا در مورد غنی‌سازی اورانیوم، خب طبیعی است که ما در مجلس شورای اسلامی تصویب کردیم که دولت ظرف 20 سال آینده 20,000 مگاوات انرژی هسته‌ای تولید کنه. این به معنای ساخت 20 بوشهر دیگه در ایران هست. خب اگه این اتفاق بیفته طبیعتاً نیازمند سوخته. این سوخت رو اگر ما در داخل تولید نکنیم و خودکفا نباشیم، همین وضعیتی رو پیدا می‌کنیم که امروز در مقابل راکتور کوچک 5 مگاواتی است که آمریکایی‌ها برای ما ساختن، خود اونا که پولش گرفتن سوخت رو ندادن و آژانس هم ماه‌هاست عاجز از این که سوخت یک راکتوری رو که داروهای بیش از 800,000 بیمار رو در سال تولید میکنه تهیه بکنه. خب ما طبیعی است که باید بریم دنبال این که خودمون این توانمندی رو داشته باشیم.
In response to Iran's space ventures, the US has stepped up its anti-Iran propaganda. It is also using Iran's developments to justify its decision to deploy a missile shield in Europe.
A launch like that is obviously a provocative act. But the president believes that it's not too late for Iran to do the right thing, come to the table with the international community, and live up to its international obligations.
Another major issue is the demonization of Iran by Western powers. The main force behind this is the U.S. arms lobby. The U.S. provides nearly 70% of the world's arms, adding up to billion-dollar sales each year. Regional tension means profit for powerful Pentagon contractors selling arms to countries near Iran, but on the other hand, any developments Iran makes that might suggest potential military advancement is not to their advantage. The US has accelerated its arms sales to Middle East nations, especially those in the Persian Gulf. Iran's response to the sanctions, threats and accusations has been to persist in its endeavors.
گمان نمی کنم کسی در ایران زمین زندگی بکنه تو ذهنش این باشه که ما برای درهم شکستن نظام ظالمانه حاکم بر جهان باید در یک درگیری نظامی به پیروزی برسیم.
همش غیر نظامی است. من تعجب میکنم چرا ما مقبولهی به نام غیر نظامی و نظامی میذاریم توش. اینجا اصلا چیزی به نام نظامی وجود نداره. شما تاریخ در واقع اعزام انسان به فضا از اون زمانی که یوری گاگارین رو شوروی فرستاد یا آمریکایی‌ها این کاری کردن ملاحظه بکنید، بالاخره از موجودات زنده شروع کردن. یعنی قرار نیست که ما همیشه به عنوان ایران با تمدن چند هزار ساله یک ایران توسعه نیافته باشیم. ما حتما سیاست راه بردیمون رسیدن به کاروان تمدنه.
Iran's space technology is charging ahead, and the hope is that an Iranian astronaut will be sent into space as early as 2020. Iran has proven to be a true competitor on the world scientific arena, and it says it does not plan to cave in to pressure from nations seeking to suppress its efforts. Iran has set itself a goal and has made plans in order to reach that goal. By 2025, Iran wants to be the region's most advanced nation in space technology. The goal is an ambitious one to say the least, but as far as space tech is concerned, not even the sky is the limit.